9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا از واکنش جمهوری اسلامی به نجات ملوانان ایرانی استقبال کرد. مصطفی تاجزاده مجتبی خامنه ای را مسئول پرونده قضایی خود و همسرش معرفی کرد. و اتحادیه عرب روز یکشنبه عملکرد ناظرانش را در سوریه بررسی می کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا از واکنش جمهوری اسلامی به نجات ملوانان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ناو آمریکایی استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تامی ویتر یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی ایالات متحده روز شنبه گفت که استقبال مقامات ایرانی از اقدام بشردوستانه نیروی دریایی آمریکا مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است. به گفته آقای ویتر، مقابله با دزدی دریایی یکی از ماموریت‌های نیروهای دریایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و پیرامون آن بوده و برای تأمین امنیت عبور و مرور در این منطقه دنیا صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد که این مسئله منافع مشترک ایران و آمریکا را در بر دارد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه اقدام نیروی آمریکایی را بشردوستانه و مثبت ارزیابی و از آن استقبال کرده بود. مصطفی تاجزاده عضو ارشد احزاب اصلاح طلب ایران میگوید پرونده قضایی او و همسرش فخر سادات محتشمی پور مستقیما زیر نظر مجتبی خامنه ای قرار دارد. به گزارش نوروز، پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت، آقای تاجزاده پس از اطلاع از حکم 4 سال حبس تعلیقی همسرش گفته است تمامی فشارهای وارد شده به او و خانوادهش خواست مستقیم مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ایران است. بیش از این تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب مجتبی خامنه ای را به مدیریت سرکوب مخالفان در حوادث پس از انتخابات سال 88 ایران متهم کرده بودند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز یکشنبه در قاهره نخستین گزارش ناظران این اتحادیه درباره سوریه را بررسی می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در نشست روز یکشنبه قرار است موضوع عملکرد ناظران اتحادیه عرب و ادامه حضور آنها در سوریه هم مورد بررسی قرار گیرد. با ادامه سرکوب خشونتبار معترضان در سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد از اتحادیه عرب خواستند با فراخوانی این ناظران از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند در سوریه دخالت کند. در همین حال روز شنبه دولت سوریه برای 26 نفر که در حادثه بمب‌گذاری جمعه کشته شدند مراسم ترحیم برگزار کرد. در ادامه اعتراض‌ها به تصمیم وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما، بهمن فرمانآرا خواستار تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی سینماگران ایرانی شد. این فیلمساز شناخته شده روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که سیمرغ‌های بلورینی که از دوره‌های پیشین جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است، به نشانه اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد به دفتر جشنواره پس داده و رسید گرفته است. و پزشکان آرژانتینی پس از عمل جراحی رئیس جمهوری این کشور میگویند او مبتلا به سرطان نبوده. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، میرسد نوبت برنامه دیدگاه ها. وضعیت سیاسی مرد شماره 2 نظام اکبر هاشمی رفسنجانی پیشاپیش انتخابات مجلس 9 چگونه است؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها از 3 صاحب نظر سیاسی در ایران، هندوستان و کانادا دعوت کرده ایم تا در این باره نظر دهند. از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. مسدود شدن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و حکم محکومیت دخترش فائزه هاشمی به 6 ماه حبس تعزیری از خبرسازترین رویدادهای داخلی ایران در هفته گذشته بود. علاوه بر این، ابراز عقیده صادق زیبا کلام، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران بود که گفت باور دارد نظر اکبر هاشمی رفسنجانی به عدم شرکت در انتخابات مجلس 9 است. پس از این گفته بود که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای او را فراجناحی خواند و افزود در مورد نامزدهای انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی نظری نداده و نخواهد داد. بر اینها میتوان نقل قولی از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق را افزود، حاکی از اینکه به باور او حتاکی در پی انتخابات 22 خرداد 1388 به فائزه هاشمی کاری ناپسندیده بود. خاطر نگاری سفر 8 روزه نوروزی امسال حجت الاسلام مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به عراق، در روزنامه خراسان در هفته گذشته همچنین بازتاب دهنده روابط و رایزنی هایی بود میان اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله سیستانی که دفتر این مرجع تقلید تکذیبش نکرد. در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 و در آخرین نماز جمعه همان خرداد، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار آشکار کرد که با اکبر هاشمی رفسنجانی اختلاف نظرهایی دارد. این گفته سبب نشد اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت گیری های میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، خورده ای بگیرد. کمتر از یک ماه بعد در نماز جمعه 26 تیر سال 1388 اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار تغییر رفتار با معترضان، دلجویی از خانواده کشته شدگان در اعتراضهای خیابانی و آزادی بازداشت شدگان در پی انتخابات شد. همین امر حمله های لفظی و انتقادهای اصولگرایان به ویژه طیف حامیان دولت را به اکبر هاشمی رفسنجانی در پی داشت. تا پیش از آن انتقادهای این طیف از اکبر هاشمی رفسنجانی محدود به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او در دوره ریاست جمهوری می شد و آنچه سوء استفاده مالی خانواده و وابستگان او توصیف می کردند و بهره‌گیری از راندهای حکومتی، انتقادهایی که در مواردی با نظر برخی از مخالفان کل نظام و اپوزیسیون خارج از کشور مشابهت داشت، گرچه مخالفان تمامیت نظام مشارکت در نقض حقوق بشر در پی انقلاب بهمن 1357 را هم برام می افزایند. در نزدیک 2.5 سالی که از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری اسلامی می گذرد، به گفته شماری از ناظران، حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی در جایگاه مدیریت دانشگاه آزاد، گسترده ترین مؤسسه آموزش عالی در سراسر ایران، تضعیف شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی دیگر رئیس مجلس خبرگان رهبری که قانوناً میتواند بر کارکرد رهبر نظارت کند نیست، اما او هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینجا و آنجا گهگاه هنوز او را مرد شماره 2 نظام مینامند. رویدادها و گفته‌های مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را در هفته گذشته چگونه باید تفسیر کرد؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با فاطمه گوارایی، فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در تهران. در هند، اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی. و در تورنتو، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی. خانم فاطمه گوارایی، با شما شروع کنیم. مسعود کردن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، محکومیت فائزه هاشمی دخترشون به حبس تعزیری و صحبت‌های تلویحی دیگه‌ای که برخی مفسران مربوطش می‌کنن به ایشون، مثل گفته علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه که گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو نمیشه محاکمه کرد به علت اینکه حامی دارن، جدا جدا قابل بررسیه یا مهرهای یک تسبیحه؟
من قطعا این سلسله اقداماتی رو که در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش صورت میگیره بیشش نشده شده از هم نمیدانم و تلقی نمی کنم، بلکه معتقدم یک سلسله اقداماتی است که یک بار دیگه در آستانه انتخابات شکل گرفته به دو دلیل عمده. یک، دوباره از همون تاکتیکی که در 2 انتخابات قبلی استفاده شد و اون حمله به خانواده هاشمی و به طوری که اونها رو مسئول تمام نابسامانی‌های کشور معرفی کردن از سوی جناح‌های خاصی به هر حال مطرح میشد تا از این وسیله فضای انتخاباتی گرم بشه و یک سری از آرایی رو جذب کاندیداها و جناح‌های مورد خاص قرار بده. مسئله دوم احساس خطری است که نسبت به جایگاه هاشمی در میان دستاندرکاران نظام و جناح‌های باقی مانده، روحانیت سنتی، نظامی‌های سابق و غیر وجود داره. بنابراین این احساس نگرانی نسبت به جایگاه هاشمی، اون هم در شرایطی که چه دولت چه حاکمیت
ببخشید خانم گواره، گفتین چه دولت و چه حاکمیت؟ صداتون قطع و وصل شد.
هم در شرایطی که هم دولت و هم حاکمیت و نظام صلاحیت و تواناییش در اداره امور روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، و همون نسبت جایگاه هاشمی در نزد کسانی که به این نظام و این سیستم هم وفادار هستن افزایش پیدا میکنه. این دوتا مسئله به نظرم شرایطی رو به وجود آورده که یک بار دیگه قضای انتخاباتی که نزدیک میشیم، سلسله حملات نسبت به خانواده هاشمی و شخص ایشون و تعرض نسبت به هر حال جایگاهی که دارن افزایش پیدا میکنه. حالا ادامهش رو میتونیم توی سوالهای بعدی بپردازیم.
آقای گرامی مقدم، ربط میدن این مسائل رو به انتخابات مجلس نهم و فضای پیش انتخاباتی. شما چطور میبینید موقعیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حامیانش رو پیشاپیش انتخابات مجلس نهم؟
یک بحث در رابطه با جایگاه خود آقای هاشمی است که از جای خودش بایستی به نظرم بحث بشه، اما یه بحث هم در خصوص شرایطی که ایشون مواجه شده با فشارها و تهدیدهایی که صورت میگیره. خب بعد از انتخابات پرمسئله خرداد 88 به بعد، موازی که ایشون گرفتن، خب این زاویه گرفتن از دیدگاه حاکمیت باعث این شد که فشارها بر ایشون و خانوادهشون افزایش پیدا بکنن. در روزهای اخیر هم این فشارها رو من از دو ناحیه و منبع میبینم. یک ناحیه مربوط به اصولگرایان سنتی هستن و کسانی که از نزدیکان به حاکمیت و رهبری، و همچنین منبع دوم رو از طرفداران دولت و آقای احمدی نژاد میدونم. منتها اینها فصل مشترکشون حمله به هاشمی است، منتها با دو انگیزه. انگیزه گروه اول یعنی حاکمیت به دنبال این هستن و نگران و همچنین گلایه‌مند در نظر هاشمی که چرا او در این انتخابات سکوت کرده، از مردم دعوت نمی‌کنه به انتخابات شور هیجانی ببخشن، و از نامزدها و کسانی که علاقمندان آقای هاشمی بودن چرا از اونها مثل حزب کارگزاران عدالت توسعه و یا گروه‌های دیگه آقای هاشمی دعوت نمی‌کنه که اونها در انتخابات ثبت نام کنن. البته این به قبل از ثبت نام برمیگشت و این به شدت حاکمیت رو از این جهت نسبت به آقای هاشمی دلخور کرده. طرف مقابل آقای احمدی نژاد و حامیانشون، اونها همین رو که سرکار خانم هم فرمودن، با توجه به البته توهمی که در ذهنشون وجود داره، فکر میکنن حمله به آقای هاشمی میتونه برای اونها رأی ساز باشه. دنبال این هستن که با حمله به آقای هاشمی هم پوینت‌هایی رو در گرفتن صلاحیت در شورای نگهبان برای نامزدهاشون به دست بیارن، و هم این که بخشی از آرایی که مخالفین آقای هاشمی هستن اونها رو جذب بکنن. از این دو مسئله که بگذاریم، من هم معتقد هستم که جایگاه آقای هاشمی در بین روحانیون سنتی و در میان حتی مردم عادی و روشنفکران و دانشمندان، همون جایگاه ویژه خودش به عنوان یه مرد سیاست و کسی که بحران‌ها رو در نظام جمهوری اسلامی حل و فصل کرده وجود داره. آقای هاشمی به اعتقاد من چه رئیس مجلس خبرگان باشه چه نباشه، چه در مجمع تشخیص مصلحت باشه چه نباشه، به عنوان یه عنصر سیاسی در بین روحانیون مورد اعتماد هستش. یعنی اعتماد مجلس خبرگان به صحبت‌های آقای هاشمی و نقل او از امام باعث شد که در حال اونا به سخنان هاشمی اعتماد بکنن. در جنگ هم روحانیون و به ویژه حضرت امام به ایشون اعتماد کردن. من معتقد هستم در آینده هم و همکنون هم این اعتماد روحانیت به آقای هاشمی وجود داره، اون رو امیدی میدم برای حل و فصل بحران‌هایی که در آینده نظام جمهوری اسلامی با اون مواجه خواهد بود.
آقای نامبر حقیقی، دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی این گفته رو که نظر او متمایل به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم هست تکذیب کرده که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران بر زبان آورده بود. اما این مباحث چه اثری داره بر رفتار انتخاباتی حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی؟
خب عملا جناح طرفدار آقای رفسنجانی، یعنی جناح کارگزاران سازندگی، مدت هاست که فعالیت حزبیش کمرنگ شده، حضوری روشنی در صحنه سیاسی ایران نداره و بعید میدونم که در آینده بعد از انتخابات هم فعال بشه. ممکنه عناصر محدودی از این جرایان خودشون فعالیت شخصی و منطقه‌ای داشته باشن، ولی بعید میدونم که بخوان فعالیت گسترده‌ای داشته باشن. ببینید، تحلیل آقای رفسنجانی این هست که دولت آقای احمدی نژاد یک بلای آسمانی است که نازل شده و نهادهای قدرت در مورد ماهیت این دولت اشتباهات محاسبه‌ای کردند. به عبارت دیگر، دولت آقای احمدی‌نژاد سنگین ترین صورتحسابی است که تا حالا جمهوری اسلامی پرداخت کرده، حتی بیشتر از جنگ با عراق. علتش هم این هست که انسجام سیاسی نهادهای قدرت را به هم زده، انسجام سیاسی میان دولت و جامعه رو مخدوش کرده. روحانیت، بازاری ها، صاحبان صنایع، نخبگان سیاسی، دانشگاه یا طبقه متوسط رو یا ناامید کرده یا منفعل کرده نسبت به عرصه سیاست و همه اینها در عرصه بین‌المللی خطرات امنیتی برای ایران ایجاد کرده. مضافاً بر اینکه الان اگر در همین نقطه که هستیم نگاه کنیم، سیاست های اقتصادی دولت در زمینه اشتغال، بهره‌وری از منابع، تولیدات اقتصادی چه در حوزه نفت چه در حوزه صنعت با بدترین بهره‌وری و بدترین موقعیت رو به روست، اثرات شد حتی افراد عادی هم میبینن. سیاست های پولی این دولت با ورشکستگی تاریخی رو به روست شده، قیمت دلار نمونه اون هست و همچنین در عرصه بین‌المللی ایران منزوی ترین وضعیتی رو داره که تا حالا تجربه کرده. علتش هم این هست که سیاست های آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی سیاست های پاندولی بوده، بدون استراتژی بوده و صرفا در جهت احیاء شهرت یا قدرت نمایی آقای احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی بوده و منافع ملی ایران در ذیل این موضوع عملا قربانی شده. طبیعیه که الان اکثر نخبگان سیاسی، حتی بسیاری از اعضای نهاد بیت رهبری، معتقدن که آقای احمدی نژاد ادامه حضورش به هر حال مشکلات جدی برای حکومت ایران ایجاد میکنه و در حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی معتقده تا آقای احمدی نژاد در این منصب قرار داره بقیه امور عملا کاری به جایی نخواهد بود. بنابراین راه حل ایشون این هست که اگر آقای احمدی نژاد تغییر کنه، یک فضای سیاسی جدید ایجاد میشه و مسئله انتخابات هم در ذیل اون میتونه مطرح بشه. اگر نه، در این فضا هر چیزی که به تحکیم قدرت آقای احمدی نژاد اضافه کنه از دید آقای رفسنجانی باعث ضعف و حتی نابودی جمهوری اسلامی میشه و طبیعیه که ایشون سیاست امتناع رو پیش گرفته. سیاست امتناع آقای رفسنجانی یک اعتراض خاموشه برای نشون دادن این که چه بلای آقای احمدی نژاد به اسر مملکت آورده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گواره، شما قبلا موضوع رو در متن انتخابات مجلس نهم بررسی کردین، اما تا چه حد مسئله میتونه ربط داشته باشه به تلاش برای تغییر وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
ببینید، پروژه حضرت هاشمی از موقعیت‌ها و مناصب اداری که داره از مدت‌ها قبل شروع شده، همین الان هم در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته میشه که احتمالاً ایشون آخرین دوری ریاستش رو بر مجمع خواهد گذراند. یعنی مشخصه که بسیاری از همین کیف‌های درون نظام، همونطور که آقایون اشاره کردن، هر دو جناح تمایلی به این که ایشون در یک سری موقعیت‌های خاص حکومتی قرار بگیرن که بتونن از اون منظر ایفای نقشی رو بکنن راضی نیستن و اساساً حتی به مصلحت خودشون هم توجه ندارن. یعنی مصلحت سایرین، منتقدین، مخالفان، اصلاح طلبان و غیره و کشور به کنار، در رابطه با مصلحت خودشون هم حتی تا جایی این کوری ادامه پیدا کرده که حتی حاضرن که از آخرین جایگاهی که ایشون سمت رسمی که داره تلاش بکنن که ایشون به صلاح از اونجا حذف بشه و من عمرم دور از دسترس همین طیف نمیدانم و بدون پروژه برای این برخورد. ببینین، اگر که این حاکمیت و این نظام میخواستش که متوجه تبعات سیاست ها و اقداماتش بشه، به نظر من تا به حال باید میشد. ما بعد از انتخابات سال 88، شاید این دو سال بعد از این کودتا، یکی از پرحادثه ترین فرازهای تاریخ کشور ایران بوده و الان در موقعیت خاصی که هستیم، شاید یکی از امنیتی ترین شرایط و خطرناکترین لبه‌های تاریخی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی هست. حتی تو این شرایط هم برای منافع خودشون هم حاضر نیستن بسیاری از مسائلی که در جامعه وجود داره ببینن و حاضر به کوتاه اومدن نیستن. در اکثر مصاحبه ها و گفتگوها میبینیم به جای اینکه خطر اصلی رو حتی تهاجم خارجی در نظر بگیرن و حتی این شبکه‌ای که در بیرون از مرزهای ایران داره اتحادی که شکل میگیره برای اینکه به هر حال این حکومت رو معقول بکنه، برسانه به یک جایگاهی که بتونه در همین نظم جهانی در کنار بقیه ایفای نقش بکنه، حاضر به درک خطرات این مسئله نیستن. باز تو آخرین لحظات و مصاحبه ها فتنه جویان، کسانی که بسلو ها بسه به فتنه سبز هستن، منتقدین و مخالفان همچنان در لبه تیز حملاتشون هستن، من جملش هاشمی رفسنجانی و دقیقا همونطوری که آقای نامور حقیقی گفتن، به میزانی که رفسنجانی، یعنی رفسنجانی در این دو سال هم با همه فشارهایی که بر خودش و خانوادش وارد آمد، از موضعی که در انتخابات سال 88 و حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب داشت و بعد از اون در تمامی سرفصل‌های تاریخی این دوران که ازش می‌خواستن با اتخاذ موضع صد خودش رو از اونها جدا کنه، این کار رو نکرد. حالا با تاکتیک‌ها و شیوه‌ها و اقدامی که متناسب با اون و نقش خودش هستش، حتی در این انتخابات هم قطعا شخص خود من و بسیاری از اصلاح طلب ها توقعی رو که مثلا گروه های اصلاح طلب دارن در نوع اعلام عدم شرکت در انتخابات با موضوعی که ایشون و نحوه ارائهش خواهد کرد یکی نخواهد بود به دلیل اون نقشی که داره. ولی به هر حال این ایفای نقش در طی این سال ها به مذاق بخشی که در حاکمیت در انتصار خودش داره خوش نیامده و حتی به خاطر مسائل خودش هم حاضر نیستش که اون رو در کنار خودش داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که پروسه حذف آقای هاشمی از تمامی جایگاه ها و موقعیت هایی که وجود داشته ادامه پیدا بکنه و خانه‌ها یک سلسله تصدیق و زنجیری هستش که به هم متصل است. منتها مسئله اینه که شرایط ایران شرایط باثباتی نیست و هیچ کس از حوادث حتی ما آینده ایران اطلاع نداره. اینکه چقدر موفق میشن که این پروسه رو به نتیجه نهایی خودشون برسن، بخش زیادیش بستگی به این داره که وضعیت ایران تو این برهه تاریخی و لحظات اساسی که قرار گرفتیم چه خواهد شد.
آقای گرامیزادگان، این که سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی همون نهادی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیسشه، نقل قولهایی آورد در هفته گذشته از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان مقیم عراق، حاکی از این که ارتباطاتی وجود داره بین او و اکبر هاشمی رفسنجانی، دال بر چیه؟ به خصوص که از آیت الله سیستانی نقل شده بود که حتی به فائزه هاشمی که چند وقت پیش اتفاق افتاد درست نبوده.
این که اون حمله و حرکت به خانم فائزه هاشمی از طرف مرجع تقلیدی مثل آیت الله عظمان سیستانی مورد محکومیت قرار گرفته، در کل جامعه روحانیت ما و در بین مردم متدین ایران حرکتی وقیح و ناپسندیده بود. حکومت هم به هیچ وجهی نتونست از اون دفاع بکنه. از این جهت که آقای هاشمی رو علاقمندی از سوی روحانیان بزرگ شیعه و علمای شیعه وجود داره، عرض کردم که از بعد انقلاب با حاکمیت روحانیون به ویژه در دوره آیت الله خمینی و حتی همکنون آقای هاشمی وچه و پوزیشن سیاسی خودش رو در بین روحانیون هرگز از دست نداده. شما ببینید در مجلس خبرگان هم زمانی که ایشون مقابل آیت الله مهدوی کنی میبایستی نامزد میشدن از این کار امتناع کردن. این یک حرکت هم سیاسی هم اخلاقی بود به اعتقاد من و جایگاه آقای هاشمی رو در مجلس خبرگان نه تنها تضعیف نکرد بلکه تقویت هم کرد. آقای هاشمی در مجلس خبرگان طرفداران بسیار زیادی داره. درسته که ایشون الان رئیس مجلس خبرگان نیست، درسته که فردا ممکن استش که مجددا ایشون از مسند مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کنار گذاشته بشن، اما هیچ وقت اون علاقه روحانیت در قم و مشهد و نجف رو نمیشه از آقای هاشمی جدا کرد، چون نماد حرکت‌های سیاسی و اندیشه سیاسی روحانیت بیشتر در آقای هاشمی متبلور شده. به هر حال آقای هاشمی اگر بهشون نقد وارد کرد نوارد دارید، من معتقد هستم با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد و آوردن نظامیون در مناصب مختلف از بخشداری و فرمانداری ها شما بگیرید تا وزارتخونه ها، عملا آقای هاشمی و بسیاری از سیاستمداران ایران منتقد این وضعیت بودند. به دلیل اینکه آقای هاشمی عنصر سیاسی بود، متوجه بود حکومتی که به سمت نظامیان رفت و از دست سیاسیان خارج شد میشه یه حکومت دیکتاتوری در سابقه هم مبسوط به سابقه از این. آقای هاشمی میتونست بعد از انتخابات 88 قبل از اون هم سکوت بکنه و اگه مصلحت اندیشی میکرد بهتر بود که از آقای احمدی نژاد حداقل انتقاد نکنه و زاویه نگیره با رهبری. اما ایشون ایستادگی کرد، اما با همون ویژگی های محافظه‌کارانه و سیاستمدارانه که داره تا کنون انتقادات خودش رو و مواضع سیاسی که میگیره در جهتی است که جمهوری اسلامی بتونه برگرده به مسیر اصلی خودش و از این انزوای سیاسی در مجامع بین‌المللی خارج بشه و از این وضعیت آشفته اقتصادی رهایی پیدا کنه و اساسا مملکت مجدداً برگرده به شرایط قبل از اومدن آقای احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری. در حوزه برگزاری انتخابات هم من به عنوان کسی که در انتخابات شورای سوم ناظر بر انتخابات بودم به عنوان نماینده مجلس شاهد بودم که فاسدترین انتخابات را احمدی نژاد برگزار کرد و اسناد اون موجوده در سوالی که ما از وزیر کشور کردیم و در کمیسیون امنیت ملی ارائه دادیم اسناد خودمون نسبت به تخلف‌ها و تقلب‌هایی که در انتخابات شورای شهر تهران صورت گرفت، در انتخابات مجلس 89 و در انتخابات آخر سال 88 هم بسیاری از اصولگرایان هم با ما که صحبت میکردن همشون معتقد بودن که انتخاباتی که احمدی نژاد برگزار میکنه انتخاباتی ناسالم هستش، ولی به خاطر تبعیت از رهبری سکوت کردن. بنابراین تا زمانی که آقای احمدی نژاد بر سر کار باشه این نگرانی ها در خصوص سقوط جمهوری اسلامی بیشتر میشه و این بزرگترین نگرانی کسانی هستن که به بقای جمهوری اسلامی فکر میکنن.
آقای حقیقی، رفتار و نظر مراجع و روحانیون امریه و نظر و رفتار رهبر در نظام ولایت فقیه امری دیگه. بر مبنای مناسبات قبلی میان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی و فراز و نشیبش چی میشه گفت درباره برخورد رهبر به مسئله؟
برخورد آقای خامنه‌ای به هاشمی؟
بله.
ببینید آقای خامنه‌ای برخلاف احمدی نژاد و جنای تندرو مایل به حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاست ایران نیست، به دلیل دوستی سوابقی که با هم داشتن و خدماتی که آقای رفسنجانی به هر حال داشته در بنیانگذاری جمهوری اسلامی چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب و به هر حال در بسیاری از بحران‌های مدیریتی ایران بعد از انقلاب ایشون نقش کلیدی داشته و کمک کرده برای عبور از این بحران‌ها و به هر حال در میان بروکرات‌ها، روحانیون، جامعه بین‌المللی به هر حال دارای نفوذ هستشون و اون مسائل مربوط به خانواده ایشان و فعالیت‌های اقتصادی خانواده ایشون به هر حال جزء نقاط ضعفی است که یک مقدار زیادی انشقاق ایجاد کرد بین آقای رفسنجانی و نهاد رهبری و بخشی از نیروهای انقلاب. اما آقای خامنه‌ای معتقد نیست با دایش حذف بشه، بلکه به محدودسازی آقای رفسنجانی اعتقاد داره. البته با توجه به نقشی که آقای رفسنجانی در سیستم داره به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت و حالا مدتی هم پیش رئیس مجلس خبرگان و به هر حال یکی از اعضای نهاد حاکمیت اینو محسوب میشه، انتظار آقای خامنه‌ای این است که اشاره هم کرده که مهم نیست که ایشون به آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه، مهم این است که در موضوعات کلیدی و اساسی بایستی حمایت رسمی خودش رو از کل حاکمیت اعلام کنه، مثل مسئله انتخابات، مثل خود مجلس و همچنین مرزبندی کنه با جریاناتی که میرن به سمت برخورد به کلیت نظام و رفتارهای خارج از قانون اساسی، مثل حوادث بعد از انتخابات 88 و همچنین مایلن کهشون در ارتباط با آقای موسوی و کروبی مرزبندی کنه به این مفهوم که رفتار اونها رو در بسیج نیروها در خیابان به معنی رفتار غیرقانونی محکوم کنه. این دوتا سیاستی است که آقای رفسنجانی کم و بیش سعی کرده از کنارش رد بشه و اونا هم به هر حال انتظارشون این است که با توجه به وضعیت آقای رفسنجانی باید این موضوع مورد تایید قرار بگیره و فشارهایی هم که داره به آقای رفسنجانی وارد میشه در یک سال گذشته، کاندید نشدن ایشون در مجلس خبرگان و همچنین فشارهایی که بر روی خانواده ایشون وارد میشه، این علائم رو داره نشون میده که شما اگر در مجموعه نهادهای حاکمیت هستید از امتیازات و مزایاش استفاده میکنید، باید مسئولیت خودتون هم در پشتیبانی از نهادهای حاکم میاد و مرزبندیتون با جریانات مخالف مشخص کنید. این پیامی است واسطه که آقای خامنه‌ای داره اجرا میکنه. آقای خامنه‌ای تا کنون حاضر نشده سیاست‌های افراد تندروی مثل آقای احمدی نژاد که با حذف آقای رفسنجانی میخوان قدرت خودشون رو تحکیم کنن و در این حال بسیج عوام‌گرایانه در میان توده‌هایی که فکر میکنن که سیاست‌های اقتصادی آقای رفسنجانی باعث تغییر شدن اونها هست، اینها رو میخوان انجام بدن. ولی به نظر من کم و بیش آقای خامنه‌ای نگه خواهد داشت آقای رفسنجانی، ولی ممکن نقششون رو مدت بیشتری بهش بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای اسماعیل گرامی مقدم و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 به سرخط خبرها از رادیو فردا توجه فرمایید. اتحادیه عرب روز یکشنبه عملکرد ناظرانش را در سوریه بررسی می‌کند. آمریکا از واکنش جمهوری اسلامی به نجات ملوانان ایرانی استقبال کرد. مصطفی تاج‌زاده مجتبی خامنه‌ای را مسئول پرونده قضایی خود و همسرش معرفی کرد. بهمن فرمان آرا با پس دادن جوایز اهدایی جشنواره فجر خواستار تحریم این جشنواره از سوی سینماگران شد. رئیس جمهوری آرژانتین سرطان نداشته است. رئیس جمهوری نیجریه خواستار خیشتنداری مسیحیان و مسلمانان این کشور شد. اسرائیل میگوید با سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری شهروندانش مقابله می‌کند. دفتر ریاست جمهوری از داوود احمدی نژاد شکایت کرد. سپاه پاسداران در مرز ایران و افغانستان رزمایش برگزار می‌کند. قرار مجرمیت متهمان پرونده تخلف 3000 میلیاردی احتمالاً تغییر می‌کند. فخرالسادات محتشمی پور به 4 سال زندان تعلیقی محکوم شد. سینماگران ایرانی با صدور بیانیه از برخورد با خانه سینما انتقاد کردند. دبیر شورای حقوق بشر ایران میگوید همجنسگرایی بیماری است. شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی در ایران مطرح شده است. با درود دوباره، در اینجا از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکار ما مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه که نگاهی داره به وقایع حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. رویدادهای حقوق بشری این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 3 سال زندان برای یک فعال سیاسی، ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از حدود 1 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان اوینه و هفته گذشته با حکم جدیدی مواجه شده، 3 سال زندان به اتهام توهین به رهبری. او 4 آذر ماه محکومیت قبلیش به پایان رسید، اما با ابلاغ این حکم جدید باید 3 سال دیگه در زندان بمونه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
خود ایشون تو دادگاه قبلی هستن، دادگاه غیرقانونی دونسته بودن شرکت نکردن، ولی در مورد حکمشون خب این حکم ناعادلانه نمیدونن دیگه آقای قدیانی، پس بنابراین به حکمشون حتما اعتراض دارن، ولی اینکه اعتراضشون رو بزنن این رو ما نمیدونیم.
آقای قدیانی چند روز پیش در نامه سرگشاده آیت الله خامنه ای را سلطانی جائر و خودکامه نامید و نوشت: من و امثال من جان و مال خودمون رو نگذاشتیم تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون رو بازیچه اعمال قدرت مطلقه و مادام العمر خودش کنه. فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم که از 2.5 سال پیش در بند 350 اوین زندانیه، در روزهای گذشته حال جسمیش نامناسب بوده و چندین بار به بهداری اوین منتقل شده. او که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده، یکی از کساییه که در اعتراض به نحوه مرگ هدا صابر مدتی در اعتصاب قضا بوده و به گفته خانوادش این اعتصاب قضاهای مکرر به او آسیب جسمی وارد کرده. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی:
بعد از ملاقات قبلی که دیده بودیم اون ناراحتیایی که داشته رسیدگی نشده، درد کتف و دست چپش، درد زانوش که تو نوبت ارتوپدی بوده و بازم رسیدگی نشده، 1 ماه درد دندون داره، هرچی گفته ما گفتیم، دادستانی درخواست دادیم، بازم ترتیب اثر داده نشده. ما دوشنبه بازم که رفتیم، این چیزی که واقعا ما ها رو نگرانمون کرد وضعیتی بود که هفته پیش حالتی پیدا کرده بوده، یه چیزی مثل چک مغزی چجوری، اما ایشونو از شب تا صبح فقط وقتی اون حالت رو بهش دست داده 4 بار بردن بهداری، هر بار هی مسکن تزریق کردن به جای هر درمان دیگه. هرچی هم هموندی ها و خودشون اصرار کردن که این باید بیمارستان بره، ترتیب اثر داده نشده. به هر حال واقعا نگرانیم، یعنی اگه اتفاقی بیفته کی میخواد جواب بده؟ مسئولیت جون و خون اینا با کیه؟ همسر من سالم بود.
محسن امینزاده، عضو مؤسس جبهه مشارکت اسلامی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی داره. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده و به گفته همسرش ناراحتی‌های قلبی و کلیه داره و علی‌رغم تشخیص پزشکان، مسئولان با مرخصی استعلاجیش موافقت نمی‌کنن. مجید دوری، دانشجوی زندانی در زندان بهبهان، چند روز پیش در یادداشت کوتاهی از زندان نوشت: به تازگی نامه اخراجش از دانشگاه به دستش رسیده به دلیل غیبت ناموجه به مدت 4 ترم تحصیلی. به گزارش وبسایت کلمه، مجید دوری در یادداشتش نوشته: با توجه به اینکه در این مدت در زندان بوده، اخراجش رو به خودش تبریک میگه. مجید دوری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی تهرانه که از 2.5 سال پیش بدون 1 روز مرخصی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی زندانیه و به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. منور هاشمی، مادر مجید دوری:
تقریبا 850 خورده روزه که بازداشت، نه یه روز مرخصی بهش دادن، نه پیگیری کردیم به خاطر انتقالش برای تهران که بهش گردونن تهران، به نتیجه رسیدیم. و از نظر جسمانی خیلی ضعیفه، میگرن داره، کم خونی داره، تازگی هم شنیدیم ناراحت قلبی هم که داره، یه کورکم به پلک چشمش زده که ما خیلی نگران اون هستیم. مشکلات جسمانی خیلی داره ولی روحیش خیلی خوبه. خب ما چند دفعه درخواست کردیم تو نامه‌ای که بردیم این مریضه، حتی من خودم با داستان گفتم بچه من مریضه، حداقل مرخصی بهش بدیم، ما بیاریم دکترش ببریم، سالمش کنیم، باز بیاریم تحویل شما بدیم، ولی به هیچ وجه تا امروز که موفق نشدیم براش مرخصی بگیریم.
و در هفته‌ای که گذشت، دست کم 19 نفر در ایران اعدام شدند. بنا به گزارش روزنامه‌های داخلی، 3 نفر در کرمانشاه و 2 نفر در قزوین به اتهام سرقت مسلحانه و قتل در ملأ عام اعدام شدند و 14 نفر هم در شهرهای مختلف به اتهام قاچاق مواد مخدر. حدود 3 هفته پیش بود که عفو بین الملل گزارش رو منتشر کرد که در اون با ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود قوانین مربوط به حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری رو تغییر بدن. کمپین بین المللی حقوق بشر هم روز 5 شنبه گزارشی مفصل از اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از خرداد ماه تا آذر ماه 89، یعنی در یک بازه زمانی 6 ماهه، تنها در زندان وکیل‌آباد مشهد 101 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدری به طور مخفیانه اعدام شدند. این گزارش همچنین اشاره کرده به مواردی از اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های بیرجند، قزلحصار کرج، کارون اهواز و زندان‌های تایباد، ارومیه و قم. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر درباره این گزارش توضیحات بیشتری میده.
اسامی که امروز ما منتشر کرده این تونستیم از درون اسناد قوه قضاییه و زندان وکیل‌آباد به دست بیاریم، یعنی کسانی که به این آمارها و لیست‌های اسامی دسترسی داشتند تونستن اون رو به اطلاع ما برسونن و با جزئیات دقیق. همچنین زندانیان بندهای دیگه از اون مطلع میشن و خبرش رو به خارج میرسه. نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شده و ما بر این باوریم که کلن در طی 2.5 سال گذشته قوه قضاییه در اکثر زندان های ایران دست به اعدام های مخفیانه و جمعی به این صورت زده که شاید بالای 1000 نفر قربانی اون بوده باشند.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
و با سپاس فراوان از شما شنوندگان رادیو فردا، بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر در ساعت 10 با آگاهی میرسد.